کنم 7 ماهی که در این سازمان بودین با شما چطور بود؟
ساعت ها میتونم در این مورد حرف بزنم و خیلی حرف ها هست برای زدن. اینو بگم که من یه چراغ سبز اولیه از امپریال گرفته بودم برای اینکه برم در واقع مرخصی بگیرم یه دوره‌ای و بیام کار بکنم. از تهران اومدم لندن که در واقع مذاکراتمو با دانشگاه بکنم و یک شنبه صبحی بود من یه دفعه تلفنم شروع کرد زنگ زدن و خیلی هم ناراحت شدم که چرا اینقدر صبح زود کسی به من زنگ میزنه و من بعدش تلفنم باز کردم دیدم کلی اخبار راجب انتصاب من و حتی فکر کردم باز این یه خبریه که آدم ها دادن از این که من میرم ایران، ولی بعد چند ساعت فهمیدم که بر من حکم زدن. کلی پروژه و اینها داشتم. در هر صورت من چهارشنبه خودم رو رسوندم تهران با چشمانی خلاصه تر. من فکر این که خب برمیگردم ایران. چهارشنبه صبح زود رسیدم تهران و در فرودگاه دستگیر شدم در واقع توسط سپاه پاسداران و خب بدترین برخورد ممکن شد. هزاران تهمت، هزاران صحبت عجیب و غریب از ارتباط من نمیدونم با اسرائیل و این داستان ها مطرح شد. سوال اصلی بود که چرا اصلا برگشتی ایران؟ مگه میشه کسی برگرده؟ این معنی نمیده فلان میسارت. حتی دقیق نمیدونستم من چند سال خارج از کشور بودم و اینها. بالاخره ساعت اونجا بودم، همه زندگی ما هک کردن، نمیدونم که گروهی سایبری اوورده بودن. خلاصه به هر صورت من یه نبردی رخ داد بین دولت و سپاه و من این وسط بودم. شروع کردم به کار، از طرفی تلاش میکردم که بالاخره کم نیارم، به کار ادامه بدم چون رفته بودم یه نماینده نسلم باشم، شاید بشه یه کاری کرد. و خب برخوردها متفاوت بود، برخوردها از چند جنس. یه سری که اصلا نمیدونستن من خارج از کشورم، کار میکردم بالاخره تازه فارغ التحصیل نشدم، برای یه سری آدما یه جوون بچه سوسولی بودم که احتمالاً تو ذهنشون بی تجربه بودم و تعجبشون این بود که چرا باید مدیر بشم. برای بعضیا سوال این بود که اصلا چرا یکی از خارج بیاریم. برای بعضیا خیلی نکته مثبتی بود، برای خیلی امیدوار کننده بود. خب بالاخره حسادت، رقابت، این چیزا هم وجود داره، ولی خیلی چیزای مثبت هم در این دوره اتفاق افتاد. در همون فضای سازمان محیط زیست رفاقت ها و در واقع روابط کاری شکل گرفت در اون فضای ناامیدانه، و بچه هایی که می دیدن من چجوری اذیت میشم، شاید بیشتر میشه گفت که همه سرباز شدن برای کمک، برای موفقیت. این داستان خیلی داستان پیچیده ایست و البته که این تغییر رویکردها و تغییر تفکران به مرور زمان شکل گرفت. من روزهای اول شاید میرفتم تو اتاق مثلا مدیرانی که از من درجهشون پایین تر بود، برایشون تعجب بود که من شاید سلسله مراتب رو نمیشناسم، که به جای اینکه کسی رو صدا بزنم میرم در دفتر کسی. ولی بعدها این به عنوان ارزش محسوب شد، نه به عنوان دست ما چلفتی بودن و ندانستم. خیلی چیزا به مرور زمان عوض شد و ما بالاخره تو کار همدیگر رو پیدا کردیم و تیم شده بودیم. این بزرگترین قسمت های مثبت کار من در ایرانه.
به هر حال آقای مدنی، بعد از چند ماه که شما در واقع در سمت معاونت سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بودین، 8 فعال زیست محیطی در ایران بازداشت شدند که یکی از این فعالان و استاد محیط زیستی آقای کاووس سید امامی در زندان جان باخت که حکومت ایران اعلام کرده و در زندان خودکشی کرده. ظاهرا شما نسبت به بازداشت این افراد اعتراض یا انتقاد کرده بودین که این خودش موجب شد اتهاماتی رو متوجه شما ساختن. از این داستان هم اگه ممکنه برای ما بگین.
خب اون مدتی که اونجا بودم این داستان‌های بکش‌بکش‌ها و بازجویی‌ها و اینها ادامه داشت. مطبوعات زدن‌هاشون و برچسب زدن‌هاشون ادامه داشت. به قولی حتی اسم می نوشتن کافمی معاون سازمان محیط زیست، مثلا با خلاصه کردن اسم منم فکر می کردن که خیلی دارن لطف می کنن. خلاصه برچسب ها وجود داشت. یه سری از افراد دستگیر شده بودن، سازمان هم پیگیر بود ببینن چه خبره. یه روزی تلفن من زنگ خورد و یکی از خبرنگاران در واقع محیط زیستی به من این خبر در واقع دردناک رو داد و برای من تعجب بود، وحشتناک بود اصلا چه اتفاقی داره میفته. آقای دکتر سید امامی منو دعوت کرده بود به یک سخنرانی در تابستان. اون موقع من هیچ خبری هم از این دعوت دولت ایران هم نبود و من ازشون پرسیده بودم که چرا ایشون، من یه تحصیل کرده خارج بودن، آمریکا درس خونده بودن، چرا برگشتن ایران، چرا اصلا تو دانشگاه امام صادق کار میکنن با اینکه به اونجا نمیخورن. و ایشون خیلی خوشحال بود از اثرگذاریش، از اینکه تونسته یک تغییری رو ایجاد بکنه. افراد اول بر اساس چهرهشون قضاوتشون میکنن ولی بعدا بر اساس تفکرشون نزدیکشون میشن. و خب همه اینا یادم میومد و خیلی وحشتناک بود و خب این افراد رو خیلی ها میشناختن به عنوان آدم های خوب. خیلی فرصت اعتراض حداقل در اون روز نبود. من هم همون روز که این خبر مطرح شد 21 بهمن ما بردنم و خب اون ادامه داشت این کشمکش ها. یک شرایط تلخی بود که من هنوزم نمیفهمم، هنوزم نمیدونم که چجوری همه این پازل ها رو به هم وصل کردن، همه این داستان های تخیلی رو گفتن و نبرد اصلی چه نبردی است؟ نبرد قدرت؟ آیا یک گروه قربانی انتخاب شده بودن برای اینکه بقیه بترسن؟ خیلی سوالای بی جوابی هنوز مونده. فقط میدونم که سیستم امنیتی ایران از نهادهای مستقل موفق و شخصیت‌های مستقل که قدرتشون رو از سیستم نمیگیرن، آدمایی که میتونن محبوب باشن، میتونن اعتماد جلب کنن، میتونن رهبری کنن و قدرتشون رو از سیستم نمیگیرن، میترسه. قدرت باید دادنی باشه که ستاندنی باشه از نظر سیستم، برای اینکه کنترلی وجود داشته باشه. اما آدمایی که این قانون رو نقض میکنن در خطرن و این چیزی است که من فکر کنم که این گروه رو قربانی کرد، به علاوه که آدمایی که دیده میشدن ارتباطات بین المللی داشتن و خیلی چیزهای دیگه. و هنوز این پازل حل نشده برای من. یعنی حتی کیفرخواست این بچه‌ها رو میخونم، یه سری چرت و پرت اون توئه که هیچ معنی نداره و آخر سر قاضی رو همونا حکم داده و اون مطالبی هم که اون توی اصلا هیچ لزوماً تشابهی با اون داستانهای اولیه که مطرح کرده بودن از جاسوسی و اینها نداره. ولی اتفاق افتاده و جامعه هم در مقابلش سکوت کرده و براش عادی شد نهایت.
و سرانجام آقای مدنی، میزان فشارهایی که به هر حال به بخشی از اونها اشاره کردین به اندازه‌ای رسید که شما در یک سفر کاری به خارج از ایران تصمیم گرفتین که از معاونت سازمان حفاظت از محیط زیست استعفا بدین. در واقع چرا و چه مسئله شما رو وادار به این کار کرد؟
اون تصمیمم خیلی سخت بود. من نرفته بودم که به همین راحتی زمین رو ترک کنم. خیلی اتفاقات خوبم حداقل داشت میافتاد تو زمین آموزش مردم، اون چیزی که برام مهم بود. اما چند کار کثیف رو شروع کرده بودن. اول فشار به خانواده، ممنوع خروج کردن همسرم، اذیت کردن آدمای دورم و این خب برای من خیلی کثیف بود، یعنی خیلی چندشاور بود. مگه اعتقاد دارید من جاسوسم؟ چرا خانواده‌ام رو دارید درگیر میکنید؟ من تازه ازدواج کرده بودم، همسر من فداکاری بزرگ رو کرده بود برای اینکه تن در بدیم به این مهاجرت معکوس. و اون موقع ما گفتیم این یک فرصتی شاید برای نسل ما، بریم اینو امتحانش کنیم. و اون جزء معدود افرادی بود که مثبت فکر کرد در مورد این وقتی همه میگفتن نکنیم این کارو و باخت حتمی است. بعدش من توی سفر که بودم اینا شروع کردن یه سری عکس پخش کردن با یک داستان دروغ. عکس‌ها مربوط به یک کنفرانسی در سال 2013 اگه اشتباه نکنم بود، در یک کنفرانسی در سان فرانسیسکو. یه ایرانی بسیار شناخته شده در حوزه آب اونجا داره مدال میگیره، یه جشن علمی توش یه سری خلاصه عکس رقصیدن و ایناست که مثلا چند دقیقه به قولی مسخره بازی و شوخی بوده و هر چیزی که بوده. حالا عکس‌ها رو شروع کردن پخش کردن، عکس‌های یک سری انسان نرمال، شادی یک سری انسان نرمال در خارج از کشور. و شروع کردن به این داستان که در این کاوه مدنی نماینده جمهوری اسلامی در سفارت ایران در مالزی مهمونی گرفته، نمیدونم مشروب داده به مردم، با زنان رقصیده، موزیک زنده برگزار کرده و یه سری دروغ، حرفای تخیلی. خب من که میدونم عکس‌ها چیه، میدونم آدم‌ها کیان و میبینم که بازی دیگه رفت تو یک مرحله کسافت. چون این عکس ها رو من روز اولی هم که به ایران رسیدم و اینا گفتم هک کردن و وارد حسابای من شده، من میدونم اینا دسترسی دارم. برای منم این بود که من این آدمم، چیزی هم برای پنهان کردن ندارم. اما در دوره‌ای که دارم کار میکنم پروتکل های کاری رو رعایت میکنم، اخر چیزی که قوانین اگر قبولش ندارم استانداردا رو قبول میکنم برای اینکه بتونم کارم رو انجام بدم، اون چیزی که طبق قانونه. اما وقتی شما میفتی به کثافت کاری و دروغ و دغل بازی این چنینی، و من میدونم که چه کسانی عکس رو دارن، یعنی اون عکس ها رو تو بازجویی گرفتن و افتادن به این کار، خب من چه چاره ای دارم؟ من در سفر خارجم، در اون لحظه میتونم برگردم ایران و حالا همکاران ایران هم میگن بیا رو حل میکنی. من نرفتم ایران و برای مدت ها چونه میزدن دولتی ها با من که برگرد و ادامه بده به کارت، مشکل رفت میشه. اما واقعیت این بود که من فکر میکردم خب چه مشکل چگونه رفت میشه. اولا از نظر من این مشکل نیست، یک چیزیست مال قبل از این دوران. من در دوران از با دید همون استانداردهای جمهوری اسلامی هم هیچ تخلفی نکردم. اما اگه قراره حلش بکنن، بگن فتوشاپه، بگن دروغه، بگن هر چیزی که هست، مسئله اینه که من مدیر ضعیف میشم، من یک مدیر مستقل بودم، من حاضر نشدم یه سری همکاری ها رو بکنم، اما از اینجا به بعد من زیر بلیت کسانی خواهم بود، من دیگه اون اقتدار رو ندارم، من دیگه نمیتونم حرف درست و راست رو بزنم به عنوان یک آدم علمی، به عنوان یک آدمی که متخصصه، پس من باید با یک گروهی، یک فرقه‌ای برای اهداف اونا باید بجنگم، شمشیر زن اونا بشم به صورت اجباری، که اون خیلی منافات داره با اون استانداری که من روز اول برای خودم گذاشته بودم. من اون لحظه من فکر کردم که جان خودم، جان خانوادم ارزشش بیشتره در واقع این که برم و برای قدرت بازی کنم اون بازی که دوست داشتن. در طول بازجویی‌ام بارها گفتم که خودتون به من گفتید بیام و من بذارید من برگردم انگلستان، من مشکلی ندارم که برگردم، شمایی که انتخاب کردید، اینم منم، مشخصاتم اینه، یا بذارید کارم رو بکنم یا بذارید برم، اینم ارزیابی من از مشکلات، خوشتون نمیاد. اینا حرفایی نیست که از جیبم در آورده باشم، حرفایی که تحقیقاتم میگه. متاسفانه شرایطی که امروز هم در ایران میبینیم ثابت میکنن که اون حرفا درست بود متاسفانه، و فقط اونا با تئوریای توته درد مردم رو بیشتر کردن و شاید بشه گفت که شکل‌گیری شرایط امروز ایران رو انتخاب کردن.
سوال بسیاره و فرصت اندک. به طور کلی تا چه اندازه به آینده مسائل زیست محیطی و مشکلات ایران شما امید دارین و آیا به تصور شما به عنوان یک فعال محیط زیست برای رفع یا کاهش مشکلاتی مثل کم آبی کاری میشه کرد در این زمان خاص؟
من واقعیت خوشبین نیستم، یعنی شرایط کنونی آدمایی که به قولی سکاندار هستن فکر میکنم که درک درستی از مسائل آب محیط زیست ندارن. هنوزم که هنوزه با وجود اینکه این مشکلات رو میبینن، مشکلات خوزستان و اصفهان و بقیه چیزا رو میبینن، بازم انگار متوجه نیستن که برای تغییراتی که در حوزه آب لازمه باید یه سری تصمیمات حیاتی در رأس نظام گرفته بشه، یه سری تغییرات رادیکال در واقع در سیستم اقتصادی رخ بده. و من فکر میکنم که نه، ما میریم بازم به همین سمت که با تکنولوژی و با خرج کردن پول و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی بخوام مشکل رو حل کنم، و این خیلی خطرناکه در شرایطی که اقتصاد ایران داره بد میشه. اگر توی حالا دولت آقای رئیسی برسه به یه تفاهم با خارجی‌ها برای یه مدت، شاید یه گشایش اقتصادی کمک کنه به سیستم، اگر بارانی بیاید و آسمان‌ها به قولی سخاوتمندانه رفتار کنن ابرهای آسمان، گشایشی رخ میده. اما در مجموع ایران وضعیت آب و محیط زیستش هی بدتر و بدتر میشه و شاید بشه گفتش که من نگرانیم از اینه که یک آشوبی در واقع ایجاد بشه، یک آشوبی که ناشی از ریزش ناگهانی یک بخشی از سیستمه که اثر میذاره رو بخشهای دیگه، یعنی. و من از این وضعیت میترسم، برای اینکه وقتی که ضعیفترین اقشار جامعه از لحاظ اقتصادی آسیب میبینن، لزوما شما نمیدونید چه اتفاقی میفته. بله، انقلاب ها رخ میده، اما اینکه این به چه جهت میره و چه اتفاقاتی در واقع در انتظار ایرانه رو نمیدونیم، و این خیلی خیلی زیاد من رو نگران میکنه. اما جز تکان دادن سر تأسف و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مردم و نوشتن مقاله، کار دیگری متاسفانه نمیتونم بکنم.
و آقای مدنی، در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم که اگر امکان داره یک موضوع رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و اگر مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین.
فکر کنم خیلی از مطالبی که گفتم در واقع جزئیاتی که گفتم رو مردم نمیدونن خیلی هاشو، یعنی چیزایی که گفتم برای اولین بار خیلی هاشو مطرح میشد. ولی من چیزی که فکر میکنم اینه که آنچه که من دیدم در داخل سیستم به نظر من خیلی تفاوت داره با خیلی از تحلیل هایی که ما از ایران ارائه میدیم، از سیستم حکمرانی، از مدلی که داره اداره میشه، دولت و اقتصاد و بخش‌های مختلف. بله، اونا به من لقب جاسوس رو دادن. اگه من جاسوسی کردم، شاید بشه گفت من یک جاسوسی برای مردم ایران بودم. برای یه مدتی در داخل حکومت در جایی قرار گرفتم یه سری چیزها رو از داخل ببینم، و اون چیزها خیلی تفاوت داره با تصورات مردم. خوبیش اینه که یه سری تغییرات ممکن باشه، اما بدیش اینه که وضعیت در خیلی از موارد از اونی که فکر میکنیم بدتره، و خیلی از چیزهایی که فکر میکنیم با برنامه ریزی داره اتفاق میفته، فقط داره از روی حماقت و در واقع ندانستن و جهل رخ میده، که این به نظر من خیلی خیلی خطرناکتره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.